کیفیت هوا روی عدد 66 و سالمه و همینطوری لطفاً نگهش دارید.
جوین گرجی با آرد جو،
کوکی خوشمزه لاکچری، بهترین طعم برای پذیرایی، در روزهای خاص در روزهای شاد، طعم این روز از لاکچری، انتخاب هر سلیقه‌ای، کوکی های طعمدار لاکچری، هر جا باشی کامت شیری با کوکی های لاکچری،
کوکی زعفرانی لاکچری.
از پخش شبکه رادیویی تهران با شما این و نوبت میرسه به شنیدن برنامه تهران کلینیک.
لبم گرم خند است، نشاط و جوانی یه برگه برند است، پر از ذوق و شوره جهانی که داریم، باید بذر امید تو خاکش بکاریم، باید تندرستی به باره روی شهر، با ورزش رفیق شیم و غصه بشیم غرب، تن خوب و سالم واسط آرزومه، سلامت که باشی غماتم تمومه، سلامم به تو تا سلامت بمونی، قد برج میلاد تو اوج جوونی، سلامم به تو تا سلامت بمونی، قد برج میلاد تو اوج جوونی.
تهران کلینیک. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، صبح شما بخیر. به تهران کلینیک امروز رادیو تهران خیلی خوش آمدید. این بخش ها رو در برنامه امروز ما خواهید شنید: باهوش بودن کودکان، تغذیه در افراد دارای تخمدان پولیکیستیک، چه مواقعی برای کمردرد باید به پزشک مراجعه کرد، پرخوری عصبی و پاسخ دادن به سوال یک شنونده درباره تلخی دهان. و پیامک ما 3094 سالهای پزشکی و روان پزشکی شما در این برنامه قابل طرحه. هفته آگاهی از مغز از 4 تا 10 اسفند ماه. در این هفته نظر شما رو به صحبت‌های روانشناسان بزرگ جهان در قالب یک نظریه جلب می‌کنم. اونها در زمینه رشد کودکان میگن که نظریه‌ای وجود داره به نام مادر ظالم، یعنی مادری که از کودکش مثل یک عروسک در هر جا بهره میبره، نه بر اساس توانایی‌های کودکش، و این زنگ خطری برای همه خانواده‌هایی که به تربیت بچه‌هاشون خیلی اهمیت میدن. با این مقدمه بریم و بخش خانم معمولی امروز رو برای شما پخش کنیم که درباره باهوشی در کودکان، افرادی که در کودکی به اندازه کافی در آغوش کشیده شدن، در بزرگسالی از سلامت بیشتر روانی بهره‌مندن.
من یه خانم معمولی هم با یه زندگی معمولی. از قضا مامان یه پسر بچه‌ام هستم. ولی خب اون از نظر من معمولی نیست. مهدیار یه پسر بچه 3 ساله است. خانواده سه نفره ما هم روزای خوب داره هم روزای خاکستری. من از همش براتون میگم. اون روز تو کلاس تربیت فرزند صحبت از باهوش بودن بچه ها بود. استاد گفت تا چند سال قبل باهوش بودن بچه ها خیلی مهم بود. کلی تست هوش برای اثبات باهوشی بچه ها انجام می شد. ولی امروز تست هوش برای تشخیص مشکلات بچه ها کاربرد داره. استاد گفت اهمیت بهره هوشی جای خودش رو به اهمیت هوش هیجانی داده. حالا همه ما می دونیم که باهوشی باعث موفقیت آدم ها نمی شه. چه هیجانیه که باعث موفقیته. یه آدم با بهره هوش متوسط ولی هوش هیجانی بالا موفق‌تر و خوشبخت‌تر از بقیه زندگی می‌کنه. حالا چه جوری بچه‌هامونو باهوش وار بیاریم؟ برای باهوش شدن نوزادا توی سال اول زندگی بغلشون کنید. باهاشون تماس پوستی داشته باشید یا ماساژشون بدید. براشون کتاب بخونید. اجازه بدید با وسایل خونه که بی خطر هستن خودشون رو سرگرم کنن. اونا رو بخندونین. خاطرات خوش و لحظه هایی شد باعث رشد بیشتر مغز میشه. استاد تو ادامه گفت سعی کنید خواب فرزندتون منظم باشه. درسته که یه وقتا غیر ممکنه، ما با اون وقتا کاری نداریم، ولی بیشتر وقتا بهتره که سعی کنیم اونا به طور منظم بخوابن. یه جمله جالبم گفت که من تا حالا بهش توجه نکرده بودم. استاد گفت سعی کنید که خودتون خوشحال باشید. این بزرگترین اساس رشد مغز کودکه. اگه شما خوشحال باشید و مشکلاتتون رو با همسرتون بدون مشاجره یا استرس حل کنید، فرزندتون توی محیط آروم خونه رشد بهتری داره. موفق باشید.
صبح همه شما بخیر. ساعت 10:07:37 است و شما همراه تهران کلینیک رادیو تهران هستید. میخوام با آقای دکتر شالبافان روانپزشکی محترم صحبت کنم، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، اگر درست گفته باشم، و درباره پرخوری عصبی با ایشون صحبت کنیم که ممکنه مشکل خیلی از شنونده های ما، کسانی که پای این برنامه هستن، باشه. آقای دکتر شالبافان به شما سلام میکنم، صبح بخیر.
سلام، منم خدمت شما و سرگش نوانگان تهران کلینک سلام عرض میکنم.
خیلی ممنونم، زنده باشید. آقای دکتر شالبافان، میشه بفرمایید که پرخوری عصبی به چی میگن؟
پرخوری توی مشکلات روانپزشکی ممکن به دلایل مختلفی ایجاد بشه. خب یکی از شایع‌ترین اونها این هست که افسردگی گاهی اوقات میتونه خودش رو با علامت پرخوری هم نشون بده.
بله.
البته در افسردگی ما بعضی از افراد دچار کم اشتهایی و کاهش وزن میشن، بعضی از افراد دچار پرخوری میشن. عمدتا افسردگی های فصلی که در انتهای پاییز و فصل زمستان ایجاد میشه برای فرد، خودشون رو به این صورت نشون میدن که فرد پرخور میشه و خیلی اوقات پرخواب میشه.
بله.
و ممکن افزایش وزن قابل توجه ایجاد کنه که خب نوعی از افسردگی هست. اما اگر افسردگی به همراه اون پرخوری به طور غالب نباشه، ما با یه اختلال دیگه مواجه هستیم که فرد به صورت ناخواسته و اجباری خیلی اوقات در شرایط پر استرس اقدام به بلع غذاهای زیاد میکنه.
بله.
و در موارد عادی فرد متعاقب اون پرخوری خب ممکنه مقدار احساس آرامش بیشتری بکنه، ولی با استرس مجدد دوباره این اقدام رو بکنه. در موارد معدودی هم ممکنه فرد بعد از اون پرخوری پشیمان بشه.
بله.
و اقدام به رفتارهایی بکنه و بهش میگن رفتارهای پاکسازی. ما مثلا اقدام به روزداری‌های طولانی مدت و ورزش‌های بسیار سنگین و حتی گاهی اوقات فرد ممکنه از مواد تهوع‌آور استفاده کنه که خب خیلی خطرناک هست و ممکنه باعث مشکل خود فرد بشه. پرخوری عصبی به نوعی میشه گفت تقریبا جز زیر مجموعه وسواس میشه تا حدی اون رو تلقی کرد که فرد متعاقب استراب خب باید یه رفتار وسواسگونه ای انجام بده که حالا در خیلی از افراد میتونه اون به صورت خودش رو به صورت پرخوری نشون بده. بیشتر پرخوری مواد شیرین و حجیم و موادی هستن که بیشتر توی رژیم ها ممنوعه به حساب میاد.
آقای دکتر شالبافان ببخشید، الان افسردگی و استرس جزو نشانه هاست یا جزو علت هاست؟
افسردگی خودش رو به صورت های مختلفی نشون میده. افسردگی جزو تشخیص های روان پزشکی است، جزو بیماری های روان پزشکی است که نشانه های مختلفی داره، میتونه گاهی اوقات این خودش رو به صورت پرخوری نشون
خب ده. الان یک شخصی که دارای پرخوری عصبیه، ما از روی افسردگیش میفهمیم که اون مشکل داره یا اینکه نه ممکنه مشکل در جای دیگه ای باشه؟
فردی که دچار پرخوری عصبیه به هر حال مشکل داره، حالا علت اون مشکل و بیماری اون مشکل ممکنه افسردگی باشه، یا ممکنه اضطراب باشه، یا ممکنه وسواس باشه، یا نه هیچ کدوم از اینها نباشه و خود پرخوری عصبی خودش رو به صورت یک بیماری مجزا نشون بده و تمام این موارد فرد باید تحت درمان روانپزشکی قرار بگیره.
حالا چه عواملی باعث میشه که پرخوری افزایش پیدا کنه؟
خیلی اوقات میتونه این عوامل آموزشی باشه.
بله.
یعنی فرد از دوران کودکی یاد گرفته که در مواجهه با مشکلات رفتارهایی بکنه که اون مشکلات رو احساس میکنه کاهش میدن یا اضطرابش رو کاهش میدن. مثلا پرخوری یکی از اون رفتارهایی هست که ممکنه به فرد به صورت ناخودآگاه در محیط خانواده آموزش داده بشه.
بله.
یا فرد از همسالان این رو بیاموزه، یا فرد به واسطه محدودیت ها و ممنوعیت های شدیدی که برای خوردن مواد غذایی براش اعمال بشه به صورت غیر منطقی و غیر قابل قبول در مواجهه با اضطراب ها و نگرانی ها این خودش رو به صورت برعکس با پرخوری داشت.
بعد چه زمانی باید دیگه خیلی نگران شد و اون شخص رو به پزشک رسوند؟
به نظرم همه موارد که فرد در صورتی که احساس میکنه داره از پرخوری به صورت افراطی برای کاهش اضطرابش استفاده میکنه حتما باید به روانپزشک مراجعه کنه، ولی یه مواردی هست که واقعا میتونه خطرناک باشه.
بله.
از جمله همه مواردی که عرض کردم که فرد متعاقب پرخوری با عذاب وجدان شدید و حتی رفتارهای خطرناک این علامت خودشون نشون بده، این مواردی هستن که خیلی باید سریع تحت درمان قرار بگیرن و وقتی که فرد پرخوریش باعث افزایش وزن تدریجی و خطرناک براش بشه اون هم نیازمند اقدام سریع روانپزشکی هست. و اگر پرخوری با علائم دیگه همراه باشه، مثلا همونطور که عرض کردم با افسردگی، با گریه های مکرر، با احساس ناامیدی، به ویژه اگر با افکار خودکشی همراه باشه باید خیلی سریع تحت درمان روانپزشکی قرار بگیره.
پس در پاسخ به این سوال که چه عوارضی میتونه داشته باشه در کنار افزایش وزن، رفتارهای خطرناک رو هم که اشاره کردید میتونه جزو عوارضش باشه؟
بله، و همچنین متاسفانه تقویت این پرخوری در طول زمان معمولا رخ میده.
خیلی ممنون.
یعنی اگر در ابتدا فرد اقدام کنه احتمالاً اثر خیلی بهتری از داره.
زنده باشید آقای دکتر شالبافان روانپزشک محترم، از اینکه در این گفتگو شرکت کردید ممنونم. خدا حافظ.
ممنون از شما. خدا
هر کجا که هستید تهران کلینیک را از ایران صدا بشنوید.
من دکتر محمد بقایی داروساز
15 روزه است که با محدودیت
زهرا گوهری هستم
روانشناسنده در قبضه سینه است. این درد ممکنه
دکتر منصور رضایی هستم متخصص فرز.
اگه چند تا نفس عمیق بکشید حال خیلی خوبی رو تجربه میکنید.
تهران کلینیک را شنبه تا پنج شنبه از رادیو تهران و همزمان از اپلیکیشن ایران صدا بشنوید. فقط کافی است اپلیکیشن ایران صدا را بر روی گوشی خود نصب کنید. برای دسترسی به آرشیو همه برنامه‌ها کافی است وارد آرشیو زمانی شده و تاریخ و ساعت را وارد کنید.
تهران کلینیک شنبه تا پنج شنبه 10 تا 10:30 صبح، موج اف ام ردیف 94. از طریق ایران صدا هم می توانید تهران کلینیک را همزمان با پخش برنامه بشنوید و هم نیم ساعت بعد از پخش برنامه. رادیو تهران.
متخصصان تغذیه بسیاری در برنامه تهران کلینیک رادیو تهران گفتن که نباید از نقش و تأثیر تغذیه در بروز و ظهور بعضی از بیماری‌ها در آقایون و خانم‌ها غافل شد. امروز می‌خوایم درباره تغذیه در افراد دارای تخمدان پلی‌کیستیک اطلاعات بیشتری کسب کنیم.
نایره کابولی هستم، متخصص تغذیه. در ارتباط با تخمدان پلی‌کیستیک و راه‌های درمان اون می‌خوایم صحبت بکنیم. تخمدان پلی‌کیستیک ارتباط خیلی مستقیمی با افزایش چربی شکمی داره. به همین دلیل یکی از توصیه‌های خیلی اصلی در درمان این بیماری معمولاً کاهش وزن و به خصوص کاهش چربی شکمی هستش. لازم هستش که این خانم‌ها حتماً توده بدنی یا BMI رو زیر 25 نگه دارن. و حتی گفته میشه کاهش 5 تا 10% از اضافه وزن میتونه به بهبود شرایط بیماری خیلی کمک کنه. از مواد غذایی که باید حتما دقت داشته باشین که بیشتر مصرف بشه، غلات سبوسدار هست و اینکه فیبر غذایی در برنامه غذایی حتما بالا باشه، چون هم در کنترل قند و انسولین مؤثر هستش، هم در کاهش چربی‌های شکمی. لازم هستش که دقت کنیم وعده‌های غذایی به هیچ وجه حذف نشن. حتما 3 وعده غذایی در طول روز مصرف بشن. شیرینی ها خیلی کاهش پیدا کنه در برنامه غذایی و در عوض مصرف پروتئین در وعده ها و میان وعده ها افزایش پیدا کنه، چون هر چیزی که بتونه کمک کنه در تنظیم گلوکوز خون و انسولین خون میتونه در کاهش پیشرفت این کیست های تخمدان مؤثر باشه. پس توصیه میشه که از تخم مرغ آبپز، گوشت‌های بدون چربی مثل مرغ یا گوشت گوساله یا حتی ماهی حتما در برنامه‌های غذایی استفاده بشه. همینطور از منابع امگا 3 حتما استفاده کنین. ماهی، تخمه آفتابگردان، بادام زمینی از منابع خیلی خوب امگا 3 هستن که میتونن کمک کننده در درمان این بیماری باشن. مصرف بیشتر سبزیجات و سالادها به دلیل اینکه منابع ویتامین C و منابع بتاکاروتن ها هستن خیلی میتونن مؤثر باشن. از جمله توصیه میشه به مصرف توت ها، آلو، گیلاس، اسفناج، کلم بروکلی، گل کلم، هویج و فلفل دلمه.
شنونده ما با شماره 8741 و شنونده ما با شماره 6837 دو سوال مطرح کردن. گفتن که اگر ممکنه درباره مزاج ها سوال مطرح کنید تا پزشکان جواب بدن. و دوست دیگرمون هم دچار لرزش انگشتان دست بودن که بهتون قول میدیم در برنامه‌مون مطرحش کنیم و پاسخ برای شما بگیریم و سوال های دیگری که دوستانمون مطرح میکنن. برسیم به بخش پاسخ‌دهی به سوال شما شنوندگان عزیز که امروز مربوط میشه به تلخی دهان. میخوام صحبت کنم با آقای دکتر اسحاق حسینی، فوق تخصص محترم گوارش. آقای دکتر به شما سلام میکنم، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما سرکار خانم ذوقی و شنوندگان محترم. انشالله که از نعمت سلامتی بزرگترین نعمت الهی برخوردار بوده باشی.
زنده باشید. البته من همیشه وقتی با شما صحبت میکنم این ذوق رو دارم، ولی فامیلیم شوقیه آقای دکتر.
شوقی ببخشید.
خواهش میکنم، زنده باشید. علت تلخی دهان رو میشه بفرمایید آقای دکتر، مخصوصا در صبح ها؟
بسیار. مثلا تلخی دهان، ما از زمانی که ریفلاکس بیشتر شده،
بله،
و ریفلاکس بیشتر برگشت غذا هستش و متاسفانه ما الان 25% جامعه همون مبتلا به ریفلاکس هستن، یعنی برگشت غذا رو،
بله.
و نهایتا اینهایی که تلخی آمادین برگشت غذا امروزه ثابت شده که فقط اسید نیست، بلکه مخلوطی از بایل یعنی صفرا و اسید هستش. بیشترین علتی که به اصطلاح وجود داره مربوط به همین ریفلاکس هاست، مخصوصا عزیزانی که شبا غذاهای چرب رو بیشتر میخورن، غذاهای سرخ کردنی رو بیشتر میخورن، اینها احتمال داره که شب هنگام که به اصطلاح میخوابن و و این از این بایلی که بیشتر از صفرایی که بیشتر وجود داره وقتی میخوابن شب در داخل میخوابن و برگشت پیدا میکنه و این احساس تلخی رو خواهند داشت. توصیه‌ای که به این عزیزان داریم نیست که بعد حتما سعی کنن که اصلا غذاهایی که میل میفرمایند مخصوصا اونایی که ریفلاکس هستن که کمتر و کمتر سعی کنن غذاهای چرب و اینا رو در شب هنگام بخورن. یکی دیگه مصرف به اصطلاح غذاهاست که بعضی از غذاها هستش که میتونه با عزیزان ممکنه حساسیت داشته باشن و این غذاهایی که میخورن به اصطلاح طعمی رو که داره که اینا داشته باشن که بعد پیدا کنن نسبت به اون غذایی که این احساسو دارن اونا به اصطلاح از جیره غذاییشون حذف بفهم. یکی داروها هستش که بعضی از این داروها ما هستش که احساس تلخی هست که خب تا زمانی که دارو مصرف میکنن بهتر این تلخی رو احساس میکنن ولی وقتی که به اصطلاح دارو قطع بشه بهتر تلخی هم از بین میره. یکی دیگه هم مسئله خود ترشحات بزاق بعضی از عزیزان هستش که اونا هم ممکنه تغییراتی در ترکیب بزاقشون وجود داشته باشه، حالا ممکنه در داخل به اصطلاح قددشون قدد بزاقیشون سنگی چیزی باشه یا چیزی یا مثلا التهابی چیزی باشه، اونم میتونن این عزیزان احساس تلخی رو در صبحگاهان داشته باشه.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای دکتر اسحاق حسینی. آیا مشکل برگشت غذا که به واسطه مشکل خواب پیش میاد، یعنی چطور خوابیدن، بر کدام پهلو خوابیدن، طریقه قرار گرفتن در رخت خواب، اینها میتونه اگر که مراعات کنیم و رعایت کنیم
بسیار سوال خیلی خوبی هستش. ببین ما توصیه‌ای که به اونایی که ریفلاکس داریم این است که تنه‌شون با افق زاویه 30 درجه داشته باشه. این بزرگواران میان وسط زیر بالشاشون دو برابر میکنن، نه تنها مفید نخواهد بود بلکه یه آرتروز گردن هم برشون برمغان میاره. توصیه ما این است که اگر میشونن تختشون رو از این تختایی که هستش یک اصطلاح زاویه که با افق از ناحیه کمری از ناحیه کمری زاویه با افق 30 درجه داشته باشن، اینا به طبع این مسائل کمتر گریبانگیرشون خواهد.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای دکتر اسحاق حسینی فوق تخصص محترم گوارش از اینکه در این گفتگو شرکت کردید. خداحافظ.
خیلی متشکرم از سرکار خانم شوقی.
زنده باشید. متشکرم آقای دکتر. خداحافظ.
تهران کلینیک، بفرمایید.
تهران کلینیک. تهران کلینیک. پوست و مو، روانشناسی، مهارت‌های فرزندپروری، چاقی، لاغری و زیبایی، بهداشت فردی، پزشکی عمومی. بپرسید، بشنوید.
الو تهران
کلینیک.
الو سلام، خسته نباشید. ببخشید.
راهکار برای کاهش استرس بهم بگید، ممنونم.
پاسخ تمام سوالات پزشکی خود را در این برنامه بشنوید. تهران کلینیک.
داشتن شکم بزرگ، بدخوابیدن، بغل کردن بچه‌ها، نشستن چهارزانو یا دوزانو، ایستادن‌های طولانی و بلند کردن اجسام سنگین، آقایون و خانم‌ها بدونید که دشمنان اصلی ستون فقرات ما هستن و بهتره که اونها رو شناسایی کنیم. چه مواقعی حالا برای کمردرد باید به پزشک مراجعه کنیم؟ اینو می‌خوایم همین حالا بدونیم.
من دکتر سرعی شادمان فر هستم، فوق تخصص روماتولوژی. امروز در مورد کمردرد صحبت میکنیم. شایع ترین علت مراجعه به پزشک بعد از سرماخوردگی کمردرد هست. اما علل کمردرد اکثرا عللی هستن که بعد از مثل اسپاسم های عضلانی، گرفتگی های عضلانی، بیرون زدگی دیسک، کشیدگی تاندون ها و ربات ها و عضلات هستش. معمولا کمردرد خود به خود با استراحت و ضد درد برطرف میشه مگر اینکه علائم خطر وجود داشته باشه و نیاز به بررسی بیشتر و مراجعه به پزشک داشته باشه. چه علائم خطری اگر وجود داشت حتما باید به پزشک مراجعه کنین؟ اگر کمردرد همراه با کاهش وزن باشه، کمردردی که همراه با تب هست، کمردردی که همراه با اشکال در تخلیه ادرار یا مدفوع باشه، تو کسانی که بیماری‌های ضعف سیستم ایمنی دارن مثل دیابتی‌ها، کمردرد باید جدی تلقی بشه. کمردردی که بیمار رو از خواب بیدار می‌کنه. کمردردی که بعد از 3 تا 4 هفته علی‌رغم استراحت و استفاده از ضد درد بهبود پیدا نکنه برامون مهم تلقی میشه. اگر سابقه سقوط داشته باشین، افتادن اخیر و کمردرد، حتما باید سریع‌تر به پزشک مراجعه کنین. کسی که دارویی مثل کورتون مصرف میکنه و دچار کمردرد میشه، اون هم باید سریع‌تر به پزشکش مراجعه کنه. و اما کمردرد همراه با ضعف و بی‌حسی در پاها هم مهم هست. همینجا خدمتتون عرض کنم که آقایان مبتلا به کمردرد، کمردرد مزمن، آقایان زیر 40 سال که حداقل 3 ماه کمردرد دارن، حتی اگر پزشک معالجه اونها به اونها گفته باشه که علت کمردرد دیسک هست، حتما باید به پزشک روماتولوژیست مراجعه کنن. مخصوصا کمردردی که صبح بیشتر هست، همراه با خشکی صبحگاهی باشه و اگر گاهن بیمار رو از خواب بیدار کنه، به نفع بیماری های روماتولوژی هست و مراجعه به روماتولوژیست توصیه میشه.
ورزش کردن میگن که میتونه به مهار افسردگی کمک کنه. آهسته دویدن به مدت 15 دقیقه در روز، پیاده روی یا باغبانی فعالیت هایی هستن که از بروز افسردگی جلوگیری میکنن. نتایج پژوهشی که از تعداد زیادی شرکت کننده مختلف به دست اومده، به افرادی که به سلامت روان خودشون اهمیت میدن این نوید رو میده که فعالیت فیزیکی میتونه مانع افسردگی بشه. در همین مورد میخواییم براتون یک بخشی رو پخش کنیم که مقدمش گزارش آقای میرحسینیه.
سلام و درود بر ورزشکار عزیز، حال شما چطوره؟ خوبی الحمدلله، خدا قوت. این چه ورزشی میکنی؟
ورزش نرمشه، ورزش نیست.
آی نرمشه؟
آره عزیزم.
خدا نکرده بیماری دیابتی، قندی، چیزی
نه داری؟ اصلا
هیچ.
کسایی که ورزش میکنن این مشکلات کمتر داره.
آقا مگه مثلا خدا نکرده بیماری چیزی داری مثلا اومدی اینجا؟ یعنی آدم ورزش کنه دیابت نمیگیره؟
احتمالش پایین میاد.
نه یفتی دست بگی به نرده
باشه. حتما
حرفه‌ای میری،
زنده باشی. این تمرکزیه.
خب درود بر شما. هر روز ورزش میکنی؟
هر روز.
بعد این ورزش کردن امکانات خاصی میخواد یا نه؟
والا برای ورزش اصلا امکان خاصی نمیخواد. همون درجا شما میتونید با یه حرکات فیزیکی نرمش کمر انجام بدین، دست انجام بدین، پا، گردن، همین رو کفایت میکنه.
حتی یه پیاده روی ساده مثلا.
حتی پیاده روی.
اونم ورزش پیاده روی.
دقیقاً همینطوره. ولی خوشبختانه شهرداری یه سری امکانات گذاشته که مردم بهتر میتونن باهاش ورزش بکنن.
همین امکانات که تو پارک ها هست، مثلا دست ورزشی
دقیقاً.
جای مختلف.
بله.
درود بر شما.
زنده باشید.
با ورزش همیشه صحیح و سلامتی. و به خاطر این سلامتی خدا رو شکر می‌کنی.
حتما اینطوره. حتما.
خدا رو شکر.
زنده باشید.
که سلامتی تو داری، بگو خدا رو شکر. خدا رو شکر. تو که گرسنه نمی‌خوابی، بگو خدا رو شکر. خدا رو شکر. تو که سقفی روی سر داری، بگو خدا رو شکر. خدا رو شکر. تو که خانه بادت رو داری، بگو خدا رو شکر. خدا رو شکر.
تهران کلینیک.
خب عرض کردم که با بخش گزارشی از آقای میرحسینی به عنوان مقدمه یک بخش ورزشی براتون پخش میکنیم. گویا مقدمه و مؤخره هر دو با هم در این گفتگوی آقای میرحسینی با شنوندگان عزیز این برنامه بود. ازشون تشکر میکنم. اما میخوام از شما بپرسم که آیا درباره مصرف داروی فاینسترایت چیزی میدونید؟
من دکتر محمد بقایی، داروساز و پژوهشگر، در این برنامه قصد دارم تا درباره مصرف داروی فاینسترایت در خانم‌ها با شما شنوندگان برنامه خوب تهران کلینیک صحبت کنم. شاید شما هم شنیده باشید داروی به نام فاینسترایت برای ریزش مو کاربرد داره. لازم میدونم تا نکاتی رو در این رابطه به اطلاع شما برسونم. اولا این دارو تنها برای استفاده در آقایون
طراحی شده و خانم ها به هیچ عنوان نباید از این دارو استفاده کنند. به خصوص بانوانی که قصد باردار شدن دارن یا باردار هستند. حتی نباید به قرص تکه شده یا پودر این دارو دست بزنن و اون رو لمس کنن. چرا این توصیه رو ما میکنیم؟ به خاطر اینکه این عمل میتونه برای جنینشون خطر آفرین باشه و لازمه در صورت لمس اتفاقی سریعا دستاشون رو با آب و صابون بشورن و با پزشکشون هم در این رابطه حتما تماس بگیرن و موضوع رو به اطلاع پزشکشون هم برسونن.
فقط زمان در اختیار دارم برای اینکه از شما تشکر کنم به خاطر همراهیتون با تهران کلینیک امروز رادیو تهران. فردا صبح دوباره با شما هستیم و موضوعهای مختلفی رو پیگیر خواهیم بود. خداحافظ.